به تهران رو شنیدیم راجع به مجوز تردد مسئولان در خطوط ویژه. شماره پیامک ما هست 3610. اما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اولین بار به صورت مجازی برگزار شده و روزهای پایانی خودش رو طی میکنه. این نمایشگاه از اونجایی که در سایت خانه کتاب راه اندازی شده بود با مشکلاتی مواجه شده. گران فروشی کتاب در این نمایشگاه هم حاشیه دیگه‌ای هست برای این رویداد فرهنگی. همکارم شاه علی.
ویروس کرونا باعث شد تا رویدادهای مجازی تا اطلاع ثانوی همراه ما باشد. نمونهش نمایشگاه کتاب بود که این بار با مراجعه به سایت و کلیک یک دکمه خریداری شد. اما همین مجازی بودنش مراجعه کنندگان را پشت در ورود به سایت نگه داشت و بسیاری از بازدید کنندگان میگویند از همان روز اول نتوانستند وارد سایت شوند و ظرفیتش آن چیزی نبود که پیش بینی میشد.
روزهای اول که اصلا خوب نبود.
یعنی وارد سایت نمیتونستیم بشیم؟
نمیشد. روزهای اول نمیشد وارد سایت بشیم. ولی از روزهای دوم سوم بهتر شد.
برخی هم اگرچه از مرحله اول گذشتند اما در هنگام جستجوی کتاب با اختلال سایت روبرو شدند. همین شد که برخی ناشران مثل نشر بیتگل تصمیم گرفتند نمایشگاه بین المللی مجازی را دور زده و از طریق سایت خودشان مراجعه کنندگان را پذیرایی کنند.
انگیزشون همون اختلال سایت بود که رفتن. خب بله سایت کنده. مهمتر مشکل اینه که کتابای جدید وجود نداره تو سایت، یعنی کتابایی که دو سه ماه اخیر چاپ شده تو سایت نیست.
میزان فروش بالا رفته از این طریق از شما یا خیر؟
حالا که قطعا بعد دیگه بخواد
مراجعاتی داشتیم
ارسال رایگان، چون ارسال رایگانه بیشتر تلفنی هست دیگه. حالا
مجازی شدن نمایشگاه کتاب البته زمینه حضور برخی از مشتریان همیشگی کتاب را نداشت. کسانی که اگرچه با یار مهربان آشنایی دیرینه ای داشتند اما با دنیای مجازی تقریبا بیگانه بودند.
چون حالا امسال من سنمون بالاست، زیاد بلد نیستیم با اینترنت کار کنیم و شاید کتابی که میخریم آن کتابی نباشد که برامون پست میاره، شاید مثلا ایرادات فیزیکی داشته باشه کتاب. گفتم اگر به صورت همون سبک سنتی باشه اما فاصله میزها رو بیشتر کنن، جای فضای بازی باشه، خیلی بهتره که به صورت غیر مجازی برگزار بشه.
مردم میگویند در این بازارگاه مجازی کتاب ناشران به قیمت پشت جلد کتاب خود را مقید نمیدیده و گاهی بنا به تشخیص و چوبخط تورمی قیمتی حتی دو یا سه برابر پشت جلد کتاب تعیین کرده و از مشتری طلب میکنند.
متأسفانه قیمت داخل جلد خیلی کمتر بود نسبت به اون قیمتی که برای فروش گذاشته بودن. میگم که حتی من با تخفیف 20% تخفیفی که لحاظ کرده بودن، با وجود این مثلا کتاب 29 تومن 45 تومن تا 50 تومن.
این که در برخی موارد قیمت فروش با 20% تخفیف در نمایشگاه مجازی 2 تا 3 برابر قیمت روی جلد است، نکته ایست که رئیس اتحادیه ناشران و فروشندگان آن را قانونی می‌داند. حال باید 20% تخفیف را باور کرد یا افزایش بیش از 100% قیمت را. هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و فروشندگان:
یک کالایی رو حساب بکنید که نسبت به 97 حداقل 3 برابر 4 برابر نشده بشه. مثلا شما شیر تولید میکنین، لبنیات تولید میکنین یا کالایی موقع
اونها به روز تولید میشه. این کتاب هم 92 تولید شده.
تمام هزینه کتاب نقدی پرداخت میشه وقتی چاپ میشه، یعنی پول بچه نقد و ناشر موقع پرداخت. ببین ناشر قراره کتابو بفروشه باز کتاب چاپ کنه دیگه. خب شما تصور کنین از اون کتاب یه دونه بفروشه بعد بتونه یه دونه دیگه چاپ کنه بذاره جاش. الان اگه از اون کتاب یه دونه بفروشه 5 تا بفروشه، یه دونه کتاب هم جاش نمیتونه بذاره چون هزینه تولید خیلی بالا رفته.
مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند بعد از خرید با این افزایش قیمت نسبت به قیمت روی جلد ما پیگیر میشویم. حسین سفری معاون برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی:
خب این قابل رصد است. ما یک واحدی رو گذاشتیم 9198-98 مرکز پاسخگویی هستش که در نظر گرفته شده برای همین ابهامات و مشکل.
اولین تجربه مجازی شدن نمایشگاه بین المللی کتاب توانست نمایشگاه را به گوشی موبایل یا رایانه شخصی علاقمندان به کتاب بیاورد. اما این نزدیکی مجازی تا چه میزان توانست مشتریان را بیشتر کند؟ معاون برگزاری نمایشگاه میگوید ما 9 میلیون مراجعه کننده داشتیم. البته معلوم نیست این 9 میلیون واقعا 9 میلیون نفر باشد، چرا که مراجعه چندین و چند باری یک نفر به سایت نمایشگاه در حکم یک مراجعه ثبت میشود.
بیش از 9 میلیون بازدید صورت گرفته در سایت.
تا یک روز مانده به آخرین روز برگزاری نمایشگاه 22 میلیارد تومان در این نمایشگاه کتاب فروخته شد.
بالای 22 میلیارد تومان خرید کتاب انجام شده توسط در حقیقت مخاطبان.
اما این 22 میلیارد فروش نسبت به 99 میلیارد تومان فروش کتاب در نمایشگاه بین‌المللی سال 98 تقریبا 1/5 آن است. در مقایسه کردن 22 میلیارد فروش کتاب در نمایشگاه امسال با 99 میلیارد سال 98 باید به این نکته هم توجه کرد که قیمت کتاب نسبت به دو سال پیش افزایش قابل ملاحظه ای داشته و میزان کتاب‌های فروخته شده ممکن است از نظر قیمتی حتی تا 1/10 دو سال پیش هم نباشد.
خب شما شنوندگان عزیز هم برامون بگید که آیا به صورت مجازی در واقع شرکت کردید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و اگر که مراجعه کردید به این سایت آیا با مشکلاتی مواجه بودید یا خیر. شماره پیامک ما هست 30610. ممنون از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 8 ساعت و 37 دقیقه و 40 ثانیه از امروز دوشنبه ششم بهمن ماه سال 99 و 11 جمادی الاخر 1442 قمری رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و ازتون دعوت میکنیم که همچنان شنونده بخش اول برنامه های امروز ما باشید. تا دقایق دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد و در برنامه نگارستان که ساعت 9 بامداد تقدیمتون میشه، حجت الاسلام نجفی نژاد ما رو با زندگانی آیت الله احمدی میانجی بیشتر آشنا میکنند. از ساعت 9:30 دقیقه در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه هستیم تا 10:50 دقیقه. 10:55 دقیقه هم بیانات رهبر معظم انقلاب رو درباره مؤلفه های اقتصادی در برنامه رهنمود مرور میکنیم. در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. از ساعت 11 تا 11:15 دقیقه، از ساعت 11:20 دقیقه در کلام حجت الاسلام نجفی نژاد با سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان بیشتر آشنا میشیم. ساعت 11:30 دقیقه برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو میتونید بشنوید. ساعت 11:50 دقیقه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:19 دقیقه میریم. ساعت 12:30 دقیقه با نوای حاج مهدی سماواتی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. ساعت 12:35 دقیقه در برنامه چراغ مطالعه با یک کتاب خوب آشنا خواهیم شد. ساعت 12:45 دقیقه در برنامه منشور امیر حجت الاسلام محدثی خطبه 174 نهج البلاغه رو شرح خواهند داد. ساعت 13 میتونید شنونده برنامه بربال سخن باشید. حجت الاسلام صدیقی در این برنامه از اهمیت همراهی با پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و نائبان عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با ما صحبت خواهند کرد. ساعت 13:30 خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد و 13:55 هم حسن ختام برنامه‌های این نوبت رو تقدیمتون می‌کنیم. برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. انشاءالله فرصت داشته باشید و این برنامه‌ها رو از شبکه رادیویی خودتون، شبکه رادیویی معارف بشنوید. با اعلام ساعت 8:40 دعوت می‌کنم به مدت 19 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه در
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 44، زمزمه کودتا. نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران که یکی از قله‌های عزت ملی به شمار می‌رود، با کودتای 28 مرداد 1332 به پایان رسید. فکر کودتا و دخالت نظامی در ایران از ابتدای نهضت نفت در برخی از جناح‌های حاکم بر انگلستان وجود داشت، اما انسجام نیروهای طرفدار ملی شدن نفت و آماده نبودن اوضاع جهانی باعث شد که این امر با تأخیر صورت گیرد.
چین‌های نفتو به روی ما بستن. آمریکا داره جاپاشو با وعده‌های بسیار محکم میکنه.
جناب گرامیت روزولت با چشمای بسته در کجا هستن؟
در جنوب ایران، شمال ایران، مرکز ایران، همه جا هستن.
انگلستان با فعال کردن شبکه جاسوسی خود تلاش کرد انسجام و وحدت نیروهای داخلی را به تضاد و دشمنی و تفرقه تبدیل کند و از طرف دیگر سعی کرد آمریکا را برای کودتا متقاعد کند. آمریکا که به دنبال سهم خود از سفره نفت ایران بود، پس از توافق با انگلیس به ناگاه موضع خود را تغییر داد. آمریکا که تا پیش از این از ملی شدن نفت ایران و همچنین از دولت مصدق حمایت می کرد، ناگهان حمایت خود را از مصدق برداشت.
شما دارید از هیجان مردم سوء استفاده می کنید.
این هیجان نیست، قیام ملی. آقا، دولت آمریکا از شما حمایت نمی کنه. شما دارید ایران رو دو دستی تقدیم کمونیستا می کنید. ما اجازه نمیدیم ایران پشت پرده آهنین قرار بگیره. مثل این که از سطح شهر خبر نداریم. توده یا تظاهرات عظیمی را انداختن به نفع شما و ضد شاه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همونطور که قبلا هم عرض کردیم، نهضت ملی شدن نفت که یکی از نقطه های توفیق مردم ایران و عزت ملی ایرانی ها در مقابل بیگانه بود و ایرانی ها تونسته بودند پس از سالها سلطه بیگانگان یعنی انگلیسی ها بر نفت کشور، اختیار استخراج نفت رو خودشون در اختیار بگیرند و تحت ذلت و سلطه بیگانه نباشند و با عزت و افتخار توسط خودشون و با اختیار خودشون نفتشون رو استخراج کنن و اونگونه که دلشون میخواد و اون قیمتی که خودشون دوست دارند نفت رو بفروشند یا صادر بکنند. خب این نقطه عطف متاسفانه با کارشکنی و نفوذ بیگانگان و وادادگی و ذلت مسئولین کشور در اون مقطع در مقابل بیگانه منجر به کودتای 28 مرداد شد.
خطر آمریکا را بارها آیت الله کاشانی به مصدق هشدار داده بود، اما مصدق گوشش به این نصیحت بدهکار نبود. چرخش سیاسی آمریکا به نفع انگلستان باعث شد همکاری اطلاعاتی این دو کشور در انجام کودتا در ایران آغاز شود. طرح کودتا از سوی آمریکایی‌ها عملیات تیپی آژاکس نام گرفت و کرومید روزولت به منظور اجرای کودتا عازم ایران شد. انگلیسی ها نیز کریستوفر وودهاوس مسئول بخش ایران در سرویس جاسوسی انگلیس MI6 را در رأس عملیاتی قرار دادند که از سوی آنها عملیات چکمه نامگذاری شده بود.
آقای کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا.
از دیدارتون بسیار خوشوقتم. من برای اجرای طرح کودتا و طرح عملیات آژاکس به ایران اومدم. البته این نکته هم باید بگم که مفاد این طرح به تایید پرزیدنت آیزنهاور رسیده.
شاه ناتوانه در مهار دکتر مصدق. از دادن حکم عزل دکتر مصدق هم وحشت داره. باید با شاه مذاکره کنیم. اگه سلطنت رو میخواد باید همکاری کنه.
مأموریت من چیه؟
ایالات متحده و بریتانیای کبیر شما رو به عنوان جانشین مصدق انتخاب کردن.
باید اول راه رو هموار کرد. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا مصدق به خواستش برسه. انحلال مجلس یک فرصت طلایی تاریخی. با انحلال مجلس شاه اختیار عزل و نصب پیدا میکنه، کاملا قانونی. در واقع مصدق با دستای خودش این امکان رو فراهم میکنه. آقایون، این تنها راه حل موجوده.
در ایران نیز شبکه‌ای کاملا مخفی با محوریت شاپور ریپورتر و اسدالله علم فعال بود که وظیفه رهبری عملیات کودتا و ایجاد ارتباط بین سازمان سیا و سرویس جاسوسی انگلستان موسوم به اینتلیجنس سرویس را بر عهده داشت.
تمام 281 عضو لوژ پهلوی وظیفه خودشون میدونن که از اعلی حضرت حمایت کنن.
حضرت استاد اعظم، ما امکاناتی داریم که هر کار نشدنی رو ممکن میکنه. آقای داتنر ریاست آژانس یهود عضو لوژ ماست. ایشون میدونن موفقیت نهضت ملی شدن نفت که با شعارهای ضد صهیونیستی کاشانی عجین شده در درجه اول منافع اسرائیل رو با نابودی مواجه میکنه. پس قطعاً از همه امکاناتش استفاده میکنه.
اعلی حضرت قصد خروج از کشور رو دارن.
ما باید از این موقعیت نهایت استفاده رو برای از بین بردن نهضت بکنیم. این گام اول ما خواهد.
افرادی مثل شاپور ریپورتر که فرزند اردشیر ریپورتر معروف بود که پدرش در شناسایی رضاخان و روی کار آوردن رضاخان توسط انگلیسی ها نقش پررنگی داشت، آقای شاپور ریپورتر هم توی این مقطع با وابستگی که به انگلیسی ها داشت کمک کردند که عملیات کودتا علیه دکتر مصدق و نخست وزیری او شکل بگیره و آمریکایی ها و انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس رو در حقیقت طراحی کردند و انگلیسی ها در حقیقت با چراغ سبزی که با آمریکایی نشون دادن برای اینکه اونها هم سهمی در نفت ایران داشته باشند، آمریکایی هایی که قبل از این با دکتر مصدق همراهی کرده بودند جهت اینکه بتونن به انگلیسی ها ضربه بزنن یا کمک کنن به دکتر مصدق در مقابله با انگلیسی ها، اینجا متاسفانه به اعتماد دکتر مصدق خیانت کردند و با انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس و کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق رو رقم زدن.
شما دست به هم دادید همتون، خدا همه را تایید کند و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را، دست خارجی ها را از کشورتون قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی میتوند بکند و نه غرب، در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع خارج حساب بود. امروز که شما هستید و خودتون هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که اونها دیگه نتوانند رخ نکنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید. فتح یک کشوری آسان است نسبتاً، حفظ او مشکل است.
شاپور ریپورتر، فرزند اردشیر ریپورتر، چهره مرموز تاریخ معاصر ایران است. این پدر و پسر هر دو وابسته به شبکه اطلاعاتی انگلستان بودند. قدرت نفوذ آنها در ایران به قدری زیاد بود که خانواده پهلوی سلطنت خود را مدیون آنها می دانستند. شاپور ریپورتر وظیفه داشت تا عملیات را در دو محور مدیریت کند، محور سیاسی و محور تبلیغاتی.
مهمترین قسمت کار شما در ایران ایجاد شرایط مناسب برای بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست.
ترتیبی داده شده که شما به عنوان دبیر اول سفارت ما در دانشکده جنگ تهران برای تدریس استخدام شید. اینطوری بهتر میتونید افسران مستعد رو شناسایی و جلب به خدمت کنید.
عوامل شبکه ریپورتر موفق شدند در رأس حزب توده و سایر جریانات سیاسی نفوذ کنند و از سوی دیگر با بکار گرفتن اراذل و اوباش فضای روانی جامعه را در دست گیرند.
خب این کودتا در اثر یک زمینه سازی قبلی رخ داد. در حقیقت در شرایطی که عرض کردیم اختلافات بین قوه مجریه و مقننه اوج گرفت، برخی از گروه‌های سیاسی تحت تأثیر بیگانه مثل حزب توده و کمونیست‌ها سعی کردند به این اختلافات هم دامن بزنند، به ویژه کمونیست‌ها که طرفدار به اصطلاح امتیاز نفت شمال برای شوروی بودند و این امتیاز رسماً از طرف مجلس رد شده بود. اینها در حقیقت از گروه‌های ملی و مردمی مثل چه ملی‌گراها و چه جریان‌های مذهبی مثل آیت الله کاشانی یا فدایان اسلام و دیگران دلپوری داشتند و لذا عقده‌های خودشون رو تو این شرایط می‌خواستن خالی بکنن.
هر روز فشار بر جریان اسلامی بیشتر و بیشتر می‌شد. دستگیری، زندان و تبعید وعاظ و روحانیون و مدافعان آیت الله کاشانی و فدایان اسلام و سایر نیروهای مذهبی دیگر عادی شده بود.
الو، تیمسار اجازی؟ هر چی زودتر دستور بدین نواب صفوی و عبادارشو با هم و در یک زمان دستگیر کنن.
سید مشتبه نواب صفوی؟
بله.
شما بازداشتید
آقا رضا؟ دارن آقای نواب صفوی رو میبرن؟
اهانت ها به علما و روحانیت کم کم شدت یافت. هنگامی که آیت الله شیخ محمد تهرانی رئیس هیئت قائمیه تهران از دولت به دلیل عملکردش انتقاد کرد، در ماه رمضان و در حالی که بالای منبر بود او را از منبر پایین کشیدند و به زندان بردند. همین رفتار با واعظ مشهور حجت الاسلام فلسفی نیز انجام شد. آیت الله محمد شریف رازی از مورخین بزرگ را که در شهر ری بود نیز به جرم دفاع از آیت الله کاشانی به یزد تبعید کردند. هنگامی که در منزل آیت الله کاشانی روزه بود به خانه ایشان هجوم بردند، شعار مرگ بر کاشانی سر دادند، به پشت بام رفتند و محمد حداد از بازاریان متدین تهران را با چاقو زدند. مصدقی ها عکس آیت الله کاشانی را چاپ کردند و روی امامه او پرچم انگلیس کشیدند. همچنین یک عکس دیگر از ایشان چاپ کردند و روی پیشانیش پرچم انگلیس زدند، یعنی که او انگلیسی است.
حتی یک مرتبه منزل آیت الله کاشانی رو سنگ بارون کردند و حمله کردند و اونجا و تعدادی از افراد حاضر در اون جلسات رو مجروح و مضروب کردند.
در تحلیل شکل‌گیری کودتای 28 مرداد از نقش‌آفرینی جریان چپ و همچنین ناسیونالیست‌های ملی‌گرا نیز نباید غفلت کرد. جریان چپ از ابتدا مخالف ملی شدن نفت بود. آنها می گفتند نفت شمال باید به اتحاد جماهیر شوروی برسد و ملی شدن نفت را توطئه امپریالیسم می دانستند. در جبهه ملی هم آمریکایی ها نفوذ کردند و ضدیت آنها با اسلام و روحانیت هر روز بیشتر شد. از سوی دیگر هماهنگی میان چرچیل انگلیسی و آیزنهاور آمریکایی زمینه کودتا را کاملا فراهم کرد.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
مسائل داخلی که منجر شد به 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، خب در رأسش نهضت ملی شدن صنعت نفته که بالاخره مردم ایران در یک قیام ضد استعماری در صدد استیفای حقوق خودشون بر اومدن، حقوقی که توسط انگلیس غارت میشد، پایمال میشد به بدترین شکلش که تو منطقه هم سابقه نداشت. یعنی همون موقعی که انگلیسی ها اون قرارداد رو با ایران بسته بودن و کمتر از 20% از منافع نفتی ما رو به ما میدادن، مثلا شرکت آرامکو در عربستان 50-50 قرارداد بسته بود. ضمن که غارتی که در منابع نفتی ایران آغاز شده بود مدت ها قبل از به اصطلاح استخراج نفت در منطقه بود، یعنی خیلی طولانی مدت و به بدترین شکل. ماجرا فقط محدود به نفت نمیشد و غارت نفت، ای کاش فقط نفت اون رو غارت میکردن، در همه شؤون کشور دخالت میکردن، در تعیین به اصطلاح نخست وزیر، در تغییر سلسله ها، در حتی تعیین فرمانداران شهرهای کوچک ایران، در تعیین نمایندگان مجلس. به خاطر نفت و غارت نفت خونها در ایران ریخته شد به واسطه توطئه هایی که انگلیسی ها می کردن. در صورت این یک مقوله خیلی پیچیده ای بود و فراتر از یک بحث اقتصادی بود. برای همین وقتی بحث نفت در گرفت و استیفای حقوق ملت ایران، مردم یک پارچه به میدان آمدن. البته نقش روحانیت شیعه مثلا آیت‌الله کاشانی خیلی مؤثر بود در این که مردم رو به میدان بیاره، ولی این واقعا ندایی بود که وقتی این ندا بلند شد مردم یک پارچه بهش پیوستن. خب این یه تهدید بزرگی بود برای اون منافع نامشروعی که عرض کردم انگلیسی ها داشتن و از همین مقطع خب خیلی از مسائل شروع میشه.
شاه رو وانه کردیم که قدرت ما رو جدیتر از قدرت استالین بگیره. مهم نیست که دولت ها چطور میان و میرن، باید مراقب باشیم که این شاه جوان به بیراهه نره.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم، بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از بس حیطه به اصطلاح وسعت مناطق تحت استعمار انگلستان زیاد بود، این تعبیر رو به کار می‌بردن که در ممالک تحت استعمار بریتانیا آفتاب غروب نمی‌کند، یعنی از اون ور عالم تا این ور عالم انگلیسی‌ها مناطق تحت استعمار دارند. ولذا پیروزی مردم ایران در مقابل یک همچین قدرت بزرگ بین‌المللی استعماری قطعاً یک نقطه عطف و واقعاً شاخصی بود برای عزت عمومی ایرانی‌ها در مقابل بیگانه.
چرچیل و آیزنهاور برای برکناری مصدق به توافق رسیده بودند. چرچیل همان کسی بود که در سال 1299 نیز با همکاری اردشیر ریپورتر کودتای سوم اسفند را ترتیب داد و رضاخان را به قدرت رساند. حالا نیز با همکاری شاپور ریپورتر کودتای 28 مرداد را طراحی می کرد تا محمد رضا را دوباره به قدرت بازگرداند. پایان قسمت 44.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. مستند خط پایان رو شنیدید که در این برنامه مصادیق عزت و ذلت در تاریخ معاصر ایران بررسی میشه. امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید. خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم که ساعت 13:30 بازپخش این قسمت از مستند خط پایان از همین شبکه رادیوی معارف انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه نگارستان باشید و در کلام حجت الاسلام نجفی نژاد با شرح زندگانی مرحوم آیت الله